ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه دوم تیر سال 1399 خورشیدی برابر با 22 ژوئن سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
با درود، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر اعلام کرد ایران جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی ساقط شده به وسیله سپاه پاسداران را در چند روز آینده برای خوانش اطلاعات به فرانسه ارسال خواهد کرد. به گزارش اداره کل اطلاع رسانی وزارت امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف روز دوشنبه در تماس تلفنی با همتای کاناداییش فرانسوا فیلیپ شامپاین او را از این تصمیم آگاه کرد. ایران پیشتر در چندین نوبت از ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی سخن به میان رانده بود، ولی تا کنون این اظهارات عملی نشدند. همزمان رئیس جمهوری اوکراین ایران را تهدید کرده که در صورت عمل نکردن به تعهداتش در قبال این حادثه و عدم تحویل جعبه سیاه هواپیما در دادگاه‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوا می‌کند. پرواز 752 هواپیمای اوکراین در دی ماه گذشته در حالی که از تهران راهی کیف پایتخت اوکراین بود به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران هدف قرار گرفته و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. ترانه علیدوستی، هنرپیشه سینما و تلویزیون، به اتهام توهین به نیروی انتظامی به 5 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است. کاوه راد، وکیل این بازیگر سینمای ایران، در یک پیام توییتری نوشت شعبه 1059 دادگاه کیفری 2 استان تهران ترانه علی دوستی را به دلیل انتشار توییت‌های علیه نیروی انتظامی و گشت ارشاد به 5 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم به مدت 2 سال تعلیق شده است. شکایت نیروی انتظامی از این بازیگر به حدود 3 سال قبل باز می‌گردد. ترانه علی دوستی زمستان گذشته هم در این رابطه به دادسرا احضار و با قرار کفالت آزاد شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در گزارش روزانه از میزان مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 2573 نفر دیگر به این بیماری مبتلا شدند. و بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت تعداد کل مبتلایان به 207525 نفر رسیده است.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 119 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و مجموع جانباختگان تا به امروز 9742 نفر هستند. مجموع موارد شناسایی شده تا امروز 207525 نفر، اما استانهایی که در وضعیت قرمزند مثل استانهایی که همون استانهایی که دیروز اعلام کردیم همچنان در شرایط خاص هستند. در استانهای فارس و کرمان شاهد افزایش موارد ابتلا هستیم.
آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید جدی ناظران و کارشناسان مستقل روبروست. بنیاد خیریه امام علی از بزرگترین نهادهای خیریه غیر دولتی در ایران از بازداشت پایه‌گذار و 2 تن دیگر از اعضای خود خبر داد. جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی خود را یک سازمان مردم نهاد مستقل، غیر سیاسی و غیر دولتی معرفی می‌کند که حدود 21 سال قبل به ثبت رسیده است. این سازمان در پیامی توییتری خبر داده که شارمین میمندی نژاد، مؤسس این بنیاد نیکوکاری، به وسیله نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده است. در ادامه این پیام نام 2 تن دیگر از بازداشت شدگان، مرتضی کیمنش، مسئول رسانه‌ای، و کتایون افرازه، بازرس علل بدل این مؤسسه خیریه اعلام شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره اتهامات این افراد منتشر نشده و مقام‌های قضایی هم درباره این خبر واکنشی نشان ندادند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. آخرین اخبار مربوط به بیماری کووید 19 در ایران و جهان رو دنبال میکنیم. تمدید مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رو به آگاهیتون میرسونیم.
متاسفانه طی 20 سال گذشته این قوس سعودی در جهت خرابی و نقض فاحش حقوق بشر در ایران ادامه داشته.
جزئیات بیشتری را از بازداشت مؤسس و دو تن از اعضای جمعیت امداد دانشجویی و مردمی امام علی براتون میگیم. و افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال ایران را هم پی میگیریم.
نزیه برنامه ریزی شده است. حاکمیت یک برنامه ریزی داره که دلار رو تا سطح 23,000 تومان بالا ببره و بعد از اون تا حد 19,500 تومان تا 20 تومان پایین بیاره.
همین اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد روند شیوع کرونا همچنان افزایشی است و تأثیرات این بیماری تا دهه ها ادامه خواهد یافت. همکارم فرهنگ قویمی که خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به جزئیات بیشتر اون بپردازیم. فرهنگ، ابتدا از تازه ترین تحولات در مورد وضعیت شیوع کرونا در ایران آغاز کنیم. وضعیت به چه صورتی هست و آیا هنوز هم در استانهای ایران وضعیت قرمز وجود داره؟
با درود شاهین. بله، امروز سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری وضعیت 4 استان ایران رو قرمز اعلام کرد. دیروز هم همین 4 استان رو قرمز گفته بود. استانهای آذربایجان شرقی، کرمانشاه، استان خوزستان و استان هرمزگان. او همچنین در مورد استان فارس و استان کرمانشاه و شیوع ویروس کرونا در این دو استان هم هشدار داده. طی 2 هفته گذشته شاهین، شمار مبتلایان به کووید 19 در هر روز بیش از 2000 نفر بوده و امروز هم به گفته خانم لاری بیش از 2500 نفر بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدن. همونطور که در اخبار شنیدین، شمار کل مبتلایان به کرونا در ایران بیشتر از 207,000 نفر اعلام شده و البته حدود ظاهراً 80% هم بهبود پیدا کرده و از بیمارستان مرخص شدن. البته صحت این آمار دولتی مورد تردید مرکز پژوهش‌های مجلس و چند تن از اعضای شورای شهر تهران بوده و آنها شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان رو بیشتر از آمار رسمی میدونن. در هر حال طی یک هفته گذشته هر روز دست کم 100 نفر در روز به ویروس کرونا در ایران مبتلا شدند که علاوه بر ناکارآمدی دولت در مبارزه با کووید 19، عدم رعایت مسائل بهداشتی و ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و بازگشایی های زود هنگام کسب و اصناف به خاطر فشارهای مالی و مسائل اقتصادی از آن جمله است شاهین.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که هر ثانیه 2 نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا میشن. از سوی دیگه امروز آلمان اعلام کرد که در یک کارخانه محصولات گوشتی بیش از 1500 نفر به کووید 19 مبتلا شدن. لطفاً برامون در این باره بگو.
از آلمان شروع میکنیم که امروز دولت آلمان اعلام که در حدود، البته آلمان میدونید که 192,000 مبتلا داره و ظاهراً رو به بهبودی میرفته اوضاع بیماران کرونایی، ولی امروز یک کارخانه تولید مواد غذایی گوشتی، محصولات گوشتی، اعلام کرد در غرب آلمان که بیش از 1500 نفر از کارکنان این کارخانه به ویروس کرونا مبتلا شدند که بلافاصله کارخانه کارش رو تعلیق کرد و بیش از 7000 نفر دیگر هم قرنطینه خانگی شدند. مدارس و مهد کودکای منطقه نوردراین وستفالن در غرب آلمان که این کارخانه درش قرار داشته تعطیل شده و تحقیقات هم آغاز شده تا پی ببرند که چرا کارکنان این کارخانه به کووید 19 مبتلا شدند و قراره که جمعیت این ایالت 18 میلیونی تحت محدودیت‌های شدید قرار بگیرن. در ارتباط با اینکه هر ثانیه دو نفر به کووید 19 در جهان مبتلا میشند، به گفته سازمان بهداشت جهانی تقریبا هر روز 100 هزار بیمار جدید هم به شمار مبتلایان اضافه میشه، که در واقع هر 10 روز شاهد این هستیم که 1 میلیون نفر به مبتلایان به کرونا در جهان اضافه میشه. البته در حدود 80 تا 85 درصد بیماران درمان و مداوا میشن. آنچه که سازمان بهداشت جهانی بر اون تاکید کرده اینه که ویروس کرونا رو به گسترش هست و نمودارها هم این موضوع رو تایید میکنه. شاهین،
شمار مبتلایان ویروس کووید 19 از مرز 9 میلیون نفر عبور کرده و همونطور که خودت هم گفتی هر 10 روز شاهد افزایش میلیونی بیماران هستیم. امروز در کدام نقاط جهان بیشترین شمار مبتلایان به کرونا وجود دارند؟
همونطور که اشاره کردی شمار مبتلایان از 9 میلیون نفر عبور کرده، شمار جان باختگان هم در جهان حدود 470 هزار نفر شده. این رو اضافه کنم که دبیرکل سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در یک نشست اینترنتی هشدار داد که شیوع کرونا در جهان همچنان رو به افزایش است و خواستار اتحاد و همبستگی جهانی برای مبارزه با کرونا شد. در این حال هشدار داد که آثار بحران کرونا در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی احتمالاً چند دهه به طول می‌انجامد. کشدار است بسیار جدی و همچنین گفت که شیوع کرونا به مرحله خطرناکی رسیده، چرا که مردم از محدودیت‌ها خسته شده و مقررات را جدی نمی‌گیرند. در ارتباط با سوالت در مورد آمارهای جهانی باید بگم که پس از آمریکا با بیش از 2,300,000 مبتلا، برزیل هست با 1,010,000 نفر، روسیه با حدود 600,000 مبتلا و هند با حدود 430,000 مبتلا به کرونا در رتبه چهارم در جهان هستند از میزان مبتلایان به کرونا. شاهین،
بله، ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران و جهان قرار داد. الان از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
ببینید ویروس کرونا چرا تو ایران گسترش پیدا کرد؟ به خاطر اینکه از روز اول مسئولین جدی نگرفتن، اومدن گفتن این دستساز آمریکاست، بعد اومدن گفتن جن اینو تولید کرده، به عناوین مختلف همه چیز به شوخی گرفتن و قرنطینه نکردن درست حسابی. درجه دوم شما نگاه کنید کشورهای دیگه کمکایی رو که به مردم کردن، به کاسباشون کردن، به همه جهت کارخونه داراشون کمکایی رو کردن، حالا به علاوه عوض یا به صورت وام، تو ایران 10% این کمک رو نکردن و مردم از نظر اقتصادی 100% توی فشارن. شما امروز اگر نگاه کنید یک دونه تخم مرغ 1200 تومنه. خب مردم چیکار کنن؟ فقط به فکر مایحتاج روزانه شونن، یعنی یه لقمه نون بتونن درارن. و بیماری هم همینجوری گسترش پیدا کرده فقط به خاطر اینی که اصلا کسی به فکر نیست، مملکت رو به حال خودش رها کردن. کما اینکه دارین میبینین آتش سوزی، زلزله، سیل، به هیچ عنوان کمکی به مردم نمی کنن.
پیام آقای روحانی، خواب یا بیدار، خیار کیلو 8000 تومان، یک کیلو لوبیا من قبل از عید خریدم 12,000 تومان، امروز رفتم بخرم میده 25,000 تومان، یعنی تورم از 100% بالاتر. آقای روحانی 10 کیلو برنج پاکستانی میده 200,000 تومان. آقای روحانی،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی از بزرگترین نهادهای خیریه غیر دولتی در ایران از بازداشت مؤسس و 2 تن از اعضای خود خبر داده است. بنابر گزارش از ایران، شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی در خانه اش بازداشت شد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی یک سازمان مردم نهاد مستقل، غیر دولتی و غیر سیاسی است که از سال 1378 ثبت شده و مانند دیگر نهادهای رسمی خیریه، مجوز رسمی وزارت کشور را دارد. جمعیت نیکوکاری امام علی حمایت از بسیاری از کودکان کار و فقیر را عهده‌دار است. این جمعیت در یک توییت روز یکشنبه از بازداشت مؤسس جمعیت شارمین میمندی نژاد به وسیله ماموران امنیتی در منزلش و همچنین بازداشت مرتضی کیمنش مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه بازرس علل بدل این جمعیت خبر داد. جمعیت امام علی از طریق آموزش‌های اجتماعی، سمینارهای گوناگون برای بررسی و منع کودک‌آزاری، ازدواج کودکان، اعدام مجرمان زیر 18 سال، اعتیاد کودکان و همیاری با آسیب دیدگان فجایع طبیعی و بسیاری دیگر می‌کوشد به محرومان کمک کند. سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در تهران در گفتگو با رادیو فردا.
جمعیت امام علی مجموعه از نیروهای بسیار فداکار در جامعه مدنی هستند که در طول بحران‌های متعددی که جامعه ایران باش مواجه بوده همیشه یار و همراه و کمک مردم ایران بودند. من در جریان سیل لرستان و خوزستان کمتر جایی رو سر می‌زدم که بچه‌ها و همکاران جمعیت امام علی و اعضای اون بدون کمترین ادعایی بی سر و صدا کمک می‌کردن به مردم. بچه‌های جوونی که خیلی هم پرانگیزه بودن، خوشبختانه در طول این سال‌های اخیر هم تونست اعتماد قابل توجهی رو جلب کنه.
آذر ماه سال گذشته جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی از گران شدن بنزین انتقاد کرده و نوشته بود این تصمیم اگر عمدی نبوده قطعا نشان دهنده بیخبری مطلق مجریان آن از گرفتاری‌ها و مصائب معیشتی مردم است. این نهاد مدنی نیکوکاری با اشاره به اعتراضات آبان ماه گفته بود یاقی، اغتشاشگر و دست نشانده خواندن معترضان بینان زخم ریشه‌دار موجود در جامعه را ترمیم نمی‌کند. این جمعیت در آن زمان در بیانیه خود آورده بود که در حال حاضر طبق گزارش‌های رسمی از هر 4 ایرانی یکی به حاشیه رانده و حقوق ابتداییش فراموش شده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر در آمریکا.
سازمان مردم نهاد و جمعیت دانشجویی امدادی امام علی یکی از مؤثرترین و فعالترین گروه‌های خیریه بود که به همت دانشجویان دانشگاه شریف در 21 سال پیش تأسیس شد. به خصوص آقای شارمین میمندی نژاد نقش زیادی داشت. رشد این مجموعه به خصوص گسترش ارتباطاتی که پیدا کرده بود، مقبولیت اجتماعیش، همچنین ارتباطات گسترده‌اش در کل کشور باعث نگرانی نیروهای امنیتی شده بود، چون یک مجموعه مستقلی بود. بنابراین در مراحل متعددی فشارهای امنیتی به این مجموعه آوردن و چون اونها در نهایت حاضر نشدن خواسته نیروهای امنیتی رو بپذیرن، دیگه خان آخر این سناریو روز گذشته تکمیل شد و این مجموعه بسته شد.
در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت نیکوکاری امام علی، در گفتگوی با ایرنا پلاس از فشارهای به گفته او برخی نهادهای خاص برای قطع همکاری‌های شرکت‌ها و مجموعه‌ها با این جمعیت خبر داده بود. زهرا رحیمی گفته بود با آنها تماس گرفته شده و از همکاری با جمعیت امام علی منع شدند. مدیرعامل جمعیت امام علی به ایرنا پلاس گفته بود که برایشان پرونده سازی می‌شود و جمعیت را بی هیچ سند و مدرکی به همه جریان‌ها وصل می‌کنند. و افزوده بود اصلا نمیدانم این جریان ها که هستند و تو را به خدا بگذارید کارمان را بکنیم. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید، برخورد با جمعیت امام علی رو نباید فقط منحصر کرد به برخورد با این جمعیت خاص یا جمعیت‌های مشابه این. یک روال در جمهوری اسلامی که به ویژه در نیمه دوم این 40 ساله داره تبدیل به یک شیوه ساختاری در حکومت میشه، به این دلیل که حکومت ایران بیش از همیشه به سمت یک حکومت مطلقه فردی داره حرکت میکنه. در چنین حکومت‌هایی خواست حاکمه که اهمیت داره، نه خواست مردم. خواست مردم فقط در جای اهمیت داره که به سود دوام حکومت باشه و با خواست حاکم مغایرتی نداشته باشه. چه وقت این کار ممکنه؟ وقتی که حکومت قادر باشه این خواسته ها رو کنترل کنه، به اونها جهت بده. هر گونه تلاشی برای اینکه به خواست مردم بیرون از کنترل حکومت سازمان بده که اسمش میشه جامعه مدنی اصطلاحاً، از نظر حکومت یک نوع حرکت امنیتی خطرناکه. بنابراین باید جلوش رو گرفت. حالا امروز جمعیت امام علیه، یه روز حتی یه دونه کتاب فروشی است که یه کافه زده کنارش که اونجا پاتوق میشه برای اینکه آدما جمع بشن در مورد مسائل حرف بزنن. یه روز یه مؤسسه اقتصادی. مهم نیستش که اینا چی هستن، مهم اینه که اون پاتوق‌هایی که میتونه به مردم سازمان بده بیرون از کنترل حکومت ایجاد نشه. اگر چنین چیزهای ایجاد بشه، دیر یا زود برای حکومت میتونه یه خطر سیاسی و امنیتی باشه و به همین دلیل باش برخورد میکنه. به همین ترتیب میشه گفتش که این نوع از برخوردها لازمه این نوع از حکومته، نه اینکه امروز بشه فردا نشه، خواست این مقام یا اون دولت باشه. لازمه این نوع از حکومت کردن و دوام این نوع از حکومت نیازمند سرکوب ساختاری جامعه مدنی است و هر گونه فعالیتی که امکان داشته باشه به خواست مردم بیرون از کنترل و تمایل حکومت سازمان بده. جمعیت امام علی هم از همین قبیل بود، برای اینکه میتونست به آدمها به گونه سازمان بده که شاید حکومت نمیپسندید و اون رو در یه آینده دراز مدت یک منبع اعتبار و خطر اجتماعی قلمداد میکرد.
برخی از همکاران جمعیت نیکوکاری امام علی و همچنین برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی کار شفاف و کم نظیر این جمعیت را دلیل بازداشت‌های اخیر می‌دانند. جمعیتی که به ثبت جهانی نیز رسیده است، هنوز در مورد اتهام مؤسس، مسئول رسانه‌ای و بازرس این نهاد نیکوکاری خبری منتشر نشده است.
گزارشی بود از الهه روان شد. اما قطعنامه مربوط به تمدید دوره جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، با 22 رأی موافق تصویب شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم تمدید مأموریت گزارشگری که هیچگاه اجازه حضور در ایران نیافته چه مشکلی از مشکلات حقوق بشری ایران کم می‌کند؟ عبدالکریم لاهیجی:
متاسفانه کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی نشون داده که نه، این حساسیت جمهوری اسلامی نداره. یادآوری میکنم که آقای جاوید رحمان ششمین یا هفتمین گزارشگری است که راجع به ایران توسط کمیسیون پیشین حقوق بشر و شورای کنونی حقوق بشر که جانشین کمیسیون شده تعیین میشه. البته دو گزارشگر ویژه دوم و سوم، یعنی آقای کاپیتون و آقای کالیندفول، تونستن به ایران برن. من هم با اونها گفتگوهای چه پیش از رفتن به ایران چه پس از بازگشت از ایران داشتم. یه مقداری هم در بهبود وضعیت حقوق بشر که مصادف شده بود با دوران نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی، یه مقدار میتونم بگم که وضعیت حقوق بشر بهتر شد، به ویژه در ارتباط با آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اینها. ولی از اون به بعد متاسفانه طی 20 سال گذشته این قوس سعودی در جهت خرابی و نقض فاحش حقوق بشر در ایران ادامه داشته و تعیین گزارشگر و تمدید مأموریتش همین دلیل بر این است که حقوق بشر به صورت فاحش و مستمر در جمهوری اسلامی نقض میشه. بیشتر از این اثر دیگه‌ای نداره تا زمانی که گزارشگر بتونه ایران بره و از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو مشاهده کنه، تحقیق کنه و بتونه گزارش جامعه بده.
به نظر شما ایران تا کی میتونه به نپذیرفتن گزارشگر ویژه سازمان ملل ادامه بده؟ هیچ سازوکاری در سازمان ملل وجود نداره که در مقابل حکومت‌هایی مثل جمهوری اسلامی در این زمینه بایسته و گزارشگر سازمان بتونه آزادانه به کشور مد نظر سازمان ملل بره؟
شورای حقوق بشر، تصمیماتش، قطعنامه‌هاش، مجمع عمومی هم همینطور در ارتباط با وضع حقوق بشر جنبه در حال توصیه داره. جنبه چیزی داره که در عرف بین‌المللی بهش میگن نزاکت بین‌المللی. یعنی اون کشوری که دلش نمیخواد ازش به عنوان کشور یاغی در ارتباط با تصمیمات سازمان ملل و به ویژه کمیسیون یا شورای حقوق بشر سازمان ملل یاد بشه، در عرف بین‌المللی، در جامعه بین‌المللی، اون کشور سعی می‌کنه که کارش به اینجا نرسه. ولی متأسفانه جمهوری اسلامی حساسیت رو نداره و تنها مرجعی که میتونه به تصمیمات یک نهاد سازمان ملل در حال جنبه لازم اجرا بده شورای امنیت، و خب متاسفانه در این موارد نیست که شورای امنیت میتونه تشکیل جلسه بده و قطعنامه صادر کنه برای اینکه مطابق منشور سازمان ملل، شورای امنیت در شرایط و وضعیتی که صلح بین المللی به خطر بیفته میتونه دخالت کنه و قطعنامه صادر کنه و به زور هم اون کشور رو ناگزیر به پذیرش قطعنامه کنه. مثلا مثل مورد عراق یا لیبی که دیدیم دیگه طی سالهای گذشته. در غیر این صورت نه، متاسفانه این تصمیمات از توصیه هایی است و گفتم اون کشوری که حساسیت داره نسبت به حیثیت و اعتبار بین المللی خودش سعی میکنه که به این توصیه ها جامعه عمل بپوشونه. اون کشوری مثل جمهوری اسلامی که ازش به عنوان کشور بی آبرو و یاغی در عرصه بین المللی یاد میشه متاسفانه حساسیت رو نداره.
گفتگوی بود با عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر. اما سپیده قلیان از متهمان پرونده اعتراضات نیشکر هفت‌تپه روز یک شنبه برای گذراندن 5 سال دوره محکومیت خود را به زندان اوین معرفی کرد. او تنها متهم پرونده هفت‌تپه است که مورد عفو قرار نگرفت. پیمان شجراتی، فعال کارگری مقیم ترکیه، به رادیو فردا در مورد پیشینه پرونده خانم قلیان و ارتباط آن با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه میگوید.
فراموش نکنید این کارگران هفت‌تپه بودن که خیلی خیلی قبل از فساد رخ داده تو واگذاری نیشکر هفت‌تپه به باند اسدبگی و رستمی خبر دادن و اون رو افشا کردن و از زد و بندی که در سازمان خصوصی سازی در این واگذاری صورت گرفته بود صحبت کردن. که خب همون زمان ادعای کارگران توسط دولت، سازمان خصوصی سازی و دستگاه زیرب رد شد، تکذیب شد، اما الان می‌بینیم که همه اون ادعای کارگران به اثبات رسیده و اسدبگی امروز به عنوان رکورددار وام بانکی با مبلغ 1.5 میلیارد دلار شناخته شده و در حال محاکمه است. همزمانی فشار به خانم قلیان برای نوشتن نامه عفو زمزمه آغاز اعتراضات و اعتصابات کارگری کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در اون روزا میتونه تلاشی باشه برای عقب نشینی فعالین کارگری در هفت‌تپه و ادامه افشاگری ها و مطالبه محاکمه باند اسدبگی و همینطور دلسرد کردن فعالان کارگری و شاید به نوعی تهدید اونها و مجبور کردن اونها به عقب نشینی از مواضع حق طلبانه خودشون. میخوام با این کار بفهمونن که در صورت ادامه اعتراضات و پیگیری مطالباتتون هم علیه شما ما میتونیم پرونده تشکیل بدیم، هم شما رو مجبور بکنیم که از نظام طلب عفو و بخشش میکنن.
پیمان شجراتی بود، فعال کارگری مقیم ترکیه. امروز دوشنبه دوم تیر برابری دلار آمریکا و ریال ایران با ثبت رکورد بی سابقه ای در تاریخ مبادله ارزهای خارجی در ایران به محدوده 20000 تومان رسید. پیشتر خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داد که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی برای توضیح درباره وضعیت بازار ارز به این کمیسیون فراخوانده شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید عسکری، تحلیلگر اقتصادی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم علاوه بر دلایلی چون تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا، آیا میتوان برخی کوتاهی‌ها را نیز متوجه عملکرد دولت دانست؟ مهرداد سید عسکری:
ببینید قضیه اصلا کوتاهی نیست، قضیه برنامه ریزی شده است. چیزی در حدود مثلا 3 هفته تا 1 ماه پیش دیالوگ هایی در میان فعالان بورس کالا که قیمت واقعی دلار عملا به واقع در اونجا برای اقتصاد ایران قیمت گذاری پایه‌ای میشه بود که حاکمیت یک برنامه ریزی داره که دلار رو تا سطح 23000 تومان بالا ببره و بر اساس اون تا حد 19500 تومان تا 20 تومان پایین بیاره. اما شاهد این بودیم یک ماه پس از اون گفتگوهایی که انجام شد در میان فعالان بورس کالا عملا داره این امر اتفاق میفته. یعنی این امر در عین اینکه مثلا دولت جمهوری اسلامی منابع عراق خودش رو حداقل به صورت موقت از دست داده و فشارهای دیگه، بخشیش هم برنامه ریزی شده هست برای تنظیم کردن دیگر پارامتر های اقتصاد ایران.
شما اشاره کردین که در واقع برنامه ریزی شده هست، این دلیلش چی میتونه باشه؟ برای شنوندگان ما که ممکنه یه مقدار به هر حال با مباحث اقتصادی آشنا نباشن، این یه مقدار سوال برانگیزه که چرا خود دولت قصد داشته و برنامه ریزی کرده برای افزایش نرخ برابری دلار.
ببینید منابع دولت برای دلار و دیگر اسعار خارجی هر روز و هر روز محدود و محدودتر میشه. اینها سیاست رهاسازی قیمت کالاها و خدمات رو دارن به نحوی که تقاضا رو تحریک میکنه، یعنی اینکه اقتصاد بچرخه. در نتیجه تا زمانی که قیمت‌ها رو به بالا میره، یک تقاضایی برای تولید کننده وجود داره تا تولید بکنه، برای بازاری وجود داره تا خرید و فروش بکنه، چون اون قیمت اون شغلی که داره، کاری که داره انجام میده، رو به سمت بالا هست. در نتیجه این امر باعث نوعی، اگر نگو این رونق، نوعی سرپا ایستادن اقتصاد ایران میشه که تا الان هم تقریبا جواب داده. یعنی الان تمامی بازارهای ایران رو نگاه بکنید، کالا دلارش پره اما به شدت قیمت‌ها گرونه. این سیاست ادامه همون سیاست قبلی که کالاها به وفور در اقتصاد ایران پیدا بشه اما با قیمت گران.
به نظر شما وضعیت خاصی که پیش اومده چه دورنمایی از اقتصاد ایران رو نشون میده؟
مجموعه آگاهی هایی که برخی نهادهایی که مسئولیت کنترل حفظ نظم رو در ایران دارند نشان دهنده این هست که این نهادها نسبت به وقوع یک شورش اقتصادی بزرگ در پایان تابستان هشدار میدن و من فکر میکنم که این امر یک امر قطعیه.
بله، گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری، تحلیلگر اقتصادی ساکن اسلو، که من اشتباهاً گفتم ساکن آلمان، ایشون ساکن اسلو هستند، پایتخت نروژ. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.